هموطنان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. در ارتباط با گسترش حکمت صحبت میکنیم در روزگار قدیم یونان. امشب هم چنانچه وقتی باشد در ارتباط با اپیکور صحبت میکنیم. اپیکوروس حکیم ماتریالیست یونانی، اتمیست ماتریالیست. در واقع اپیکور هم معتقد به اتم بود و مادیگرا بود. اجازه بدهید که یک غزلی از حافظ خدمت شما بخوانم. ما را ز خیال تو چه پروای شراب است، خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. تصاویر خارق العاده رامراندی واقعا حافظ. خم گو سر خود گیر، خم رو دید یک خشت بزرگ گلیم تر خم هست. خم گو سر خود گیر که خمخانه خراب است. گر خمر بهشت است بریزید که بی دوست، هر شربت عذبم که دهی عین عذاب است. افسوس که شد دلبر و در دیده گریان، تحریر خیال خط او نقش براب است. بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود، زین سیل دمادم که در این منزل خواب است. معشوق عیان می گذرد بر تو، ولیکن اغیار همی بیند از آن بست نقاب است. گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. از سعدی گرفته حافظ در اینجا، بیا که فصل بهار است. تا من و تو به هم به دیگران نگذاریم دشت و صحرا را. سبز است در و دشت، بیا تا نگذاریم دست از سر آبی که جهان جمله سراب است. در کنج دماغم مطلب جای نصیحت، کین گوشه پر از زمزمه چنگ و رباب است. حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظر باز، بس طور عجب لازم ایام شباب است. حالا میخوام از شما هموطنان گرامی بزرگوار روزگیر در این ماه مبارک رمضان، یادگار دزدان مدینه که از یک سو میگوید که اموال مردم رو گرفتن و بیچاره کردن اونها هیچ اشکالی ندارد، از سوی دیگر گرسنه بمانید تا به یاد بیچارگان بیفتید، اینم از اون تضادهای الله مدینه است. روزگار پرخوری و ریای، عرض کنم که این رمضان دولتی، اون گروهی از ما که خیلی معتقد هستیم و اون کتاب مربوطه رو به سر میگیریم و گریه میکنیم و پسر ابو طالب، دست نیاز به درگاه بی نیاز دراز کنیم که این مملکت آریای ایران رو از شر آخوند و بچه آخوند و الله مدینه و نمایندگان الله مدینه و قوانین الله مدینه راحت کند انشاءالله تعالی. که یک مایه ننگی مثل این که یک میسینگ لینک بین انسان و حیوان هست، آورده نشسته نمایندگی بکند مردم ایران رو با این وقاحت و پررویی که او دارد. و این بچه آخوندها باهوشن، فراموش نکنیم، هوشمند بین اینا پیدا نشد اما باهوش هستن. برای این دولت اینا اهمیتی ندارد که حقوق بشر در ایران چگونه است. آیا در زندان‌های ایران تجاوز کردن به دختران ایرانی یا نه؟ آیا آمدن در منزل در بزنن یک جانوری رو بیارن بگوین این داماد شما دیشب به دختر شما تجاوز کرد، پول فشنگش هم 750 تومان هست یا نه؟ اینا به اون کنسرن قضیه نیست. اینا مطلب چیزاست که آقای بمب اتمی شما میسه میپرسه آقا بمب اتمی شما داستانشون چی هستن؟ اینها مغلطه میکنن، میگوید که یه گروهی هستن که نسل پنجم بمب‌های اتمیشون میسن، چرا آقا اونا رو نمیگیری؟ البته در باب استاندارد دوگانه سیاست آمریکا در منطقه صحیح است. همه مشکلات هم برمیگردد به همین، یعنی برای 50 سال این، عرض کنم که دولت آمریکا عرب‌ها رو آدم حساب نیاوردند و همه سرمایه‌گذاریشون می‌کردن رو اسرائیل. و عرض کنم بنابراین به محضی که آمریکا می‌خواد وارد بشه برای نمی‌دونم قضایای صلح، میگن آقا این حاجی که بی‌طرف نیست که میخواد بین ما صلح برقرار بکند، که همه کوشش آمریکا در نخورد به جهتی که همه محاسباتش رو روی اسرائیل. داستان عجیب غریبی است گرفتاری ما. و میخوام برگردم به سخن اول که این، عرض کنم روزگار پرخوری و ریاکاری ماه رمضان که هست، ما کاری دیگری که از دستمان بر نمیاد. در واقع ما مردم ایران همواره هیچ کاره بودیم. آقا 5 نفر اومدن ما رو گرفتن، بسا اوقات که یک سپاه نمیدونم 2000 نفری اومده ما رو گرفته، به جهت اینکه ما هرگز همبستگی نداشته ایم. هموطن گرامی، هرگز. و کسانی هم که در صحنه بودند و اینها نه تنها در همبستگی ملی کوششی نکردن، سعی کردن مردم را هم عقیده بکنند در پیروی از استبداد. اگر نگاه کنیم همین کسانی که اصلا نوستالژی قدرت دارند و اینها دلشان خیلی میسوزد از اینکه قدرت از دستشان رفته، اینها مرتب میگن آقا اتحاد کلمه نمیدونم چی، آقا ما نبایست با هم عقیده باشیم، خطاست که ما فکر کنیم با هم عقیده میشیم. اما همبستگی ملی به مقصود حصول اندیشه های بزرگ و اهداف بزرگ ملی یه چیزی ضرورتی است. متاسفانه هنوز ما قبیله‌ای هستیم، هنوز ما موضوعات کرد و ترک و بلوچ و این چیزا به نوع مطرح هست و تا روزگار گیریز هست. هر کس 5 تا خیابان تهران رو بگیره همه ما رو اسیر میکنه. خانمی که در سنای آمریکا کار میکند میگو آقا این سناتورها از ما خواستن که، گفتن آقا یه آدمی بیاریم با باش صحبت کنیم از ایران ببینیم چگونه است اینا. گفت یه آقای کردی آوردیم و این با ما همه صحبت از دموکراسی میکرد و آمال ملی میکرد و این تو صحبت ها و نمیدونم سکولاریسم و از این حرف ها. گفت بردیمش پیش سناتورها، بلند شد گفت ما مردم کرد بیچاره شدیم از دست این فارسا، ما استقلال کردستان طلب میکنیم. و متاسفانه این چنینه هموطن. من با کسانی که مثلا فعالان کرد هستن و اینها علی ظاهر یک شعاره میدن، پشت پرده میگن ما کردیم بایستی دیوار بکشیم از ایران جدا بشیم. اینا در آذربایجان کمتر هست این داستان، خیلی محدود، اما باز هست کسانی که ما ترکیم ما کاری نداریم اونجا، اون ترکمنای اون سوی خراسان میگه ما ترکمنیم از تبار مغولیم، ما کاری به مردم نداریم. بلوچان که میگه ما اصلا سنی هستیم اینا کاری نداریم. یعنی بافت ما در دوران مدرنیتی از دوران قاجار، یعنی در دوران قاجار ما همبستگی بیشتری داشتیم تا امروز. بافت قبیلگی باقی مونده. اگر چنین نبود این آدمای این چنینی به ما پیروز نمی‌شدن، باعث ننگ واقعا. و این قدرت‌های استبدادی می‌خواستن که چنین باشد. وقتی نفاق هست بین مردمان کشوری، حکومت برن کاری نداره. و تا زمانی که عرض کنم این مرزبندی‌های قبیله‌ای هست و اتنیک، اینها خیلی خیلی کار ما مشکل خواهد بود تا ما نتوانیم خود رو موان یک ملت یک پارچه بدانیم برای سعادت و سلامت مملکت و آینده کشور کاری بکنیم، به جای ما نرسید که نقاید رسید کار ما به جای. مردم مثل مردم ژاپن، مثل مردم آلمان، مثل همین آمریکاییان، اینها عرض کنم که این ضرورت ها رو حس کردن، میفهمن و به کار میبرن. حالا گذشته از همین داستان‌های عرض می‌کنم که اتنیسیتی قضیه که برمیگردد به همین داستان‌های قبیلگی و اینها، هزار یک جور نفاق و فساد دیگری هم هست و سود رو همیشه عرض کنم که مستبدان و دزدان می‌برند. ما همواره گرفتار دزدان بودیم، کشور ما زورخانه بوده، دزدخانه بوده، ملت اسیر، یک عده دزد بر سر کار. اینم نماینده شونه. شما فکرشو بکنید آخه یه کسی بیاد بگه که آقا این مردم 7000 ساله که خود این آقا میگفت 7000 سال باری ایزو بید بگذاریم از این قصه، برگردیم سر مطلب اصلی و اساسی که این مطالب اساسی است. این قضایا زودگذر هست، قضای سیاست و اینها هر شبت که مسائل مقطعی است. یک وقتی این آقای بنگوریون و دارو دسته گلدامایر و اینها لشکر کشیدن آمدن اینجا در منزل آقای اینشتین که آقا شما تو رو خدا بیا رئیس جمهور اسرائیل بشه. حالا شما فکرشو بکنید، اساسا اینشتین مخالف بود که کشور اسرائیل درست بشه، آمد در سنای آمریکا گفت آقا ما یه مش مردم مظلوم هستیم، اگه کشور درست کنیم تو کار به توپ و تفنگ میکشه و ناسیونالیسم و آدم کشی و اینها و این مظلومیت ما از بین میره. آقای آلبرت اینشتین هر شبت که اینا گفتن ما یه تبلیغاتی بکنیم، آقای عرض کنن که بنگوریون بود اینها نامه نوشت که ما از شما دعوت میکنیم. گفت بگید نیاد، بگید نامه ننویسن. اون عرض کنم که یکی از همین شخصیت‌های معروف در اون زمان ابا ابان سفیر بود و خلاصه گفت که نه من وظیفه دارم نامه رو بیارم اونجا و به شما بدم. و آقا من میگم نه چه نامه بیاری؟ آبرو منی چرا میبرین شما؟ چی میگین آ جان من؟ در همین پرینستون اینا. چون اینشتن نه خدا رو قبول داشت، نه مذهب قبول داشت، نه هیچ کدوم از اینا. یه آدمی با هوشیاری اینشتنی مهملات رو قبول نداشت. هیچی. این آقا اومد گفت نه خیر، من باید بیام شخصا. این آقام نوشته بود که من حاضر به چنین کاری نیستم. آقای آلبرت اینشتن اینو آماده داشت، دستش درک زدن داد اون گرفت. گفت برگشت که آقا من یه عمر وکیل بودم، هرگز من همچین چه اتفاقی نیفتاده که قبل از اینکه کیس هم مطرح کنم جواب بگیرم بیرونشون که آقا ببینید دنبال کار زندگیتون، آبرو ما رو نبرید با این کسافت کاری. و گفته بود که این کارهای سیاسی کارهای روزمره است، من جستجوگر مناسبات جهان هستی هستم، فرمول ها که اینها همیشگی هستن. این حالا به ذهن من رسید ناگهان از این، چون مربوط میشد به این داستان اسرائیل و این قضایای سیاسی کثیف واقعا که آدم هر جاش که نگاه میکنه بوی خون میاد و بوی خیانت میاد و بوی ستمکاری میاد. اینها برمیگردیم به سخن آقای اپیکور فیلسوف بزرگ که گفت زندگی ساده بهترین نوع زندگی است، در حد اعتدال انسان نیازهاشو برآورده بکنه و هرچی جامعه پیشرفته تر و پیچیده بشه نوع جدیدی از نیازها مطرح میشه که راضی کردنی ها بسیار مشکل است و انسان به دردسر میفتد. نظرات این بود. باری دو واجب این فیلسوفان یونان و همچنین این فیلسوفان آلمان یا هر فیلسوف دیگری، اینها یک تعدادی لغات فنی ویژه خود دارند که حتی بعض اینها به درستی قابل ترجمه نیست. مثل دازین فرض بفرمایید در عرض کنم که فلسفه هایدگر، و عرض شود که در این فلسفه این بزرگوار یعنی همین آقای اپیکور، اتراکسیا به معنای ترس هست در یونانی و اپونیا به معنای درد. اتراکسیا وقتی که این بچه بود و با مادرش میره فالگیری میکرد، مادر میدید که مردم عادی چقدر وحشت دارن از موهوم، این به این فکر افتاد که چگونه میشود که مبارزه کرد و میگوید بدترین عرض میکنم پیامدهای اندیشه‌های دینی ایجاد وحشت در انسان هست و این وحشت نمیگذارد که انسان به درستی فکر بکند و نمیگذارد انسان به درستی مسلط به زندگی خود باشد. همواره وحشت دینی بر او غالب هست. دوستی میگفتن که ما یک پدرزنی داریم که خب از ایران آمده است و اینها، و ایشون خیلی مؤمن است، وقتی که برنامه شما شروع میشه سرش میندازه پایین، خواص خودشو پرت میکنه، یعنی من نگاه نمیکنم و اینا، ولی به من که تیوی رو عوض بکنیم میگه آقا چرا عوض کردن ببینیم چی میگه، یعنی هم میترسه هم دوست داره. بله، هر شبات که این وحشتی که دین ایجاد کرده در ذهن، این یکی از وجوه حقیقی دین هم همین هست، ایجاد وحشت، ترس از عذاب. حالا اسلام عزیز که اساساً وحشت الله است، یعنی داستان از قبر شروع میشه و فشار قبر، این چرخای هیدرولیکی قبر شروع میکنن به فشار آوردن، یک چند فشاری که دادن رو عرض کنن این بابا رو خورد خمیرش کردن، بعد نکیر و منکر میاد آقا این داستان چه داستان مسخره ایست واقعا، با چماق که ما دینو که ما اسمو که، یک هفتش تا چوب و چماق رو این عرض کنم دنده این بابا میزنن و بدبخت بیچاره اگه عربی هم بلد نباشه خورد خمیرش میکنن، بعد میفرستنش نمیدن به کجا تا عرض شد که برسد به روزگار ترازوی الله مدینه و اینها. این داستان الله مدینه که خدمتتون میگم دائم تکرار میکنم، میخوام خوب جا بیفته که ببینید این چقدر صفیح هست این الله مدینه، یعنی بین خدایانی که ما شناختیم از همه صفیح تر همین الله مدینه است. بنده نگفتم خدا نیست یا هست، هر کسی باید خدای خودش رو در تجارب روزمرش تای زندگیش پیدا بکنه و با قلبش احساس بکنه. تحمیلی نیست این داستان خدا، و از همه بیعقلتر این الله مدینه است. کارش عذاب هست و عرض کنم تناقضگویی و بیخبری به لحاظ علمی. چقدر این آقا بیعقله که میگم این آقا، چون با صفات مردانه عرض کنم که همواره توصیف شده. ولی این الله مدینی هیچ خبری در هیچ عالم نداره. یکی از حرفاش این آقا تکرار میکرد که انسان از گل درست شده است و نمیدونم فلان این حرفا، همون مهملات الله مدینه رو اومده سازمان ملل. خیال میکنه که آقا این اروپاییان از بن بیخبرن از دین، نمیدونن که آقا اینها دیندارترین مردم اینا بودن، هنوزم هستن. فهمیدن تا شر الله راحت نشن نمیتونن زندگی بکنن توی دنیا، گذاشتنش عرض کنم گوشه کلیسا، از قبر به اون طرف دست اونا، گفتن از زندگی تا قبر مال ما، از قبر اون سو مال شما، ببین هر چی میخوام بگم. بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونم چی فلان، هی ترجمه میکنه، آدم حس ننگ میکنه که آقا این مردک که باز کار سیاسی بکنه، این رحمان الرحیمش دیگه مال چیه، داستان چیه؟ مزاحم بود آقا، این داستان مزاحم بود، این سد راه بود، این داستان مثل یک وزنه سنگینی به پای انسان بود، این داستان احکام دین، ریختنش دور، گذاشتنش کنار، گفتن برو تو مسجد هر کار بخواه بکن، تو همون کلیسا هر غلطی میکنی اونجا بکن، پیدات نشه اینجا در حوزه کارهای اجتماعی و سیاسی پیدات نشه، برو اونجا هر کار بخواه، یا آقا لو میخواد درس دین بده به مردم. خیال میکنه که چهار تا آخونده از کنم نادان اینا داشتن، بابا اینا آخوندهای گردن کلوفتی داشتن که هزار تا از آخونده ما رو جیبشون میذارن، سینت آگوستین مقدس داشتن، انسلم، نمیدونم این همه سینت که عرض کنم که توی روم برین نگاه بکنی چه خبره از این حجم عظیمی از ادبیات مسیحی که باقی مونده در این عصار و قرون. آقا خیال میکنه اینا بیخبرن، باید یاد اینا بده. یک چیز رو نفهمیده که هوشمندانی بودن در این تاریخ و فرهنگ اروپا که آمدن و گفتن آقا این همش دروغه، اینا موهومات و مهملات، اینا باید بریزیم دور، اگه میخوام زندگی بکنیم بریزیم دور، میخوام بدبختی بکنیم و شپش ما رو بخوره، بفرمایید. بوده 2000 سال. باری این دوست محترم ما که من فکر میکنم خیام پیرو اوست و محمد ابن زکریای رازی پیرو اوست و یکی از خردمندترین خردمندان تاریخ هست، گفت من اومدم پیدا بکنم ببینم که این داستان ترس از مذهب چه چیزیست در روح انسان، من باید این رو از بین ببرم. اتراکسیا این واژه یونانیه، ترس هست، وحشت دینی. خیلی به بنده زنگ میزنن که آقا ما عجب ترسمون ریخ، راحت میخوابید. میگم دوست مدمه قبل پیش از این ناراحت میخوابید، آقا میترسیدین دیگه، نمیترسیم خدا رو شکر الان شما نمیترسید. و میگوید که مقصود از تعلیم و تربیت راحت شدن از شر خرافات و ترس دین هست. تعارف هم نداشته، مکتب داشته به نام باغ، به قول عربا حدیقه، در باغ خودش شاگردانش میامد، هیچ کس رو مجبور به هیچ کاری نمیکرد، خودش زندگی بسیار پریزگارانی داشت و عرض کنم که حتی به جنس مخالف هم نزدیک نمیشد که متهمش نکنن که این آقا که وقتی میگوید زندگی به مقصود پلژر هست، لذت جویی در زندگی مقصود انسان و سعادت هست و نداشتن درد میگوید بایستی رنج ها رو کم کرد، درد ها رو از میان برد، لذت رو برای آدم ها زیادتر کرد تا سعادت در جامعه گسترش پیدا بکنه، اما میگوید چیزی که پدیده ای که دارای تعادل و اعتدال باشد، در واقع میگوید زیاده روی در هر امری لذت رو کم میکنه، زیاد نمیکنه. و میگوید شما جستجوگر قضایای معنوی بایستی باشید در لذت، مقصود جسمی نیست. و همین دلیل یک مسئله آورده است که عرض کنم که مشهور است در فلسفه او، میگوید وقتی قضا میخورید مهم نیست چه میخورید، مهم است که با چه کسی میخورید. و دوست رو یکی از ارکان مهم سعادت شمرده است. وقتی ما سعدی رو میخوانیم که میگوید بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری، در میابیم که به تبارد چقدر اندیشه ها به هم نزدیک هست. بی دوست خاک بر سر جاه و توانگری، از دست دوست هر چه ستانی شکر بود. البته اگه بشه بعد دوست رو پیدا کرد. بله هر شبت که و بعد، ولی مشهور است که اپیکور کسی رو مجبور نمی کرد که عرض کنم که حتما زهد او رو داشته باشه. شباهتی دارد، حالا عرض کنم خدمتون، با عرض کنم که تعلیمات بودا که میگوید اگر ما امیال رو کم بکنیم درد هامون کم می شود، اپیکور هم تقریبا همون رو میگوید. این سخن از اعتدال که میکند مقصود این است که ما اون desires به قول انگلیس زبان ها خواسته ها رو واسه کم بکنیم، ساده زندگی کنیم و سعادت در ساده زیستن هست. در ارتباط با شر که یک سوال فلسفی خیلی قدیم هم هست که سعی کردم بسیاری از متفکران خود ما به جواب بدهند، عرض میکنم یک جواب جالبی خواجه نصیرالدین طوسی داده است که میگوید وقتی آب زلال در یک جوی حرکت میکند یک مقدار لایلجن هم جمع میشود که این به خودی خود تولید میشه و میگوید شر و بدی رو خداوند خلق نکرده بلکه تولید شده. حالا اینم یک مغالطه آمیز هست، اما این که خداوند خالق هر چیزی هست، سوال هماره این بوده است که خالق شر و بدی چه کسی است. زرتشت موضوع رو حل کرد با عرض کنم که فلسفه بسیار نیرومندی که به میان آورد در باب انگر مینو و سپنتو مینو حل کرد. ابی غور یک سوال کرده است، در واقع چهار سوال در یک سوال هست در موضوع شر و بدی که آیا این را هم خدایان خلق میکنند. در روزگار ابی غور میدانیم که یونانی ها خدایان متعدد داشتن، خدایان مختلف داشتن. عرض کردم این زمینه بوده است برای ایجاد دموکراسی. این الله بزرگترین مزاحم راه دموکراسی و آزادی انسان هست، این رو باید بازنشست کرد. یه خدای درست حسابی بایستی پیدا کرد با عقل‌تر از این و عادل‌تر از این و قیافش درست‌تر از این. وحشتناکیست این الله مدینه. هیچ گونه عرض کنم ارتباطی ایرانی‌ها نتوانستن با این الله مدینه برقرار بکنن. باری میگوید که شر بدی رو چه کسی خلق کرده است؟ چهار سوال مطرح کرده چون اینا اهمیت داره. من تکرار میکنم، هفته پیشم گفتم. میگوید یعنی این که خدا میخواهد شر نباشد اما نمیتواند شر رو از بین ببرد. سوال دوم این است که نمیتواند شر رو از بین ببرد، یعنی ضعف دارد. سوم این که نمیخواهد نمیتواند شر رو از بین ببرد. بعد میگوید که این ستا که در چیز خدایی نمیتواند باشد، که خدایی که نخواهد شر، نتواند شر را از میان برداره، پس از ضعف است. خدایی که نخواهد شر باشد که خدا نیست. پس خدا کسی است که میخواهد و میتواند شر را از میان ببرد. میگوید این در تعریف خدایی از کنم که صادق است. بعد سوال میکنه پس به من بگوید این همه شر و بدی از کجاست؟ که البته چون آقای اپیکور اتمیست بود و ماتریالیست بود، ماتریالیست ها عرض بشود که معتقد به اوهام و خرافات و مابعد طبیعی و اینا هرگز نبودن. پدر بزرگ اینها دموکریتوس بود، کسی که آمد و اتم ها رو توضیح داد. و یک مغلطه‌ای در فلسفه ارسطو و همه این فیلسوفان مشائی بوده از تا روزگار دکارت و اینها، جوهر و عرض. این جوهر یک مغلطه شگفت‌انگیزی بوده که این چیزی که ما می‌بینیم عرض است، اما جوهر یعنی متافیزیک یه چیز دیگری است برای این حرفا که ما نمی‌بینیم. اتمیست‌ها می‌گفتن آقا این همش مهمله، آقا هر چیزی که شما شیء بردارید از اتم‌ها درست شده و خلأ، یا اتم هست یا خلأ، دیگه جوهری وجود نداره. اون خلا یعنی هر اتمی که شما در نظر بگیرید داره یک هسته است که پروتون هست و نوترون. الکترون ها که تعدادشان برابر با پروتون ها هست، بارشون منفی است، فاصله عظیمی است بین این هسته و عرض می شود که این الکترون که به نسبت بخوام بسنجیم از فاصله کره ماه تا زمین بیشتر هست. میگوید یا اتم هست یا خلا، هیچ چیز دیگری هم نیست، دیگه موضوع جوهری مطرح نیست، ما بعد و طبیعی وجود ندارد. بنابراین معتقد شد که خدایان هم مادی هستند، چون میگوید تفاوت هاست بین بود و نبود. وقتی ما میگوییم چیزی نیست، خب نیست، اگر هست پس از اتم درست شده. میگوید خدا کاملا خونساست و در یک جایی در خلا هست و خالق هیچی هم نیست. هر می شود که و دخالت در امور بندگان ندارد، یعنی در امور آدم ها، مناسبات آدم ها خدا درش کاری نداره. و بنده به تجربه تاریخی گمان می کنم که هیچ خدایی در کار هیچ بنده دخالت نکرده. شنیدید که عرض شود که این آخوندهای بی انصاف دروغگو که امروز می خواهم خدمتتون بگم تنها دولتی که در جهان از بام تا شام تولید خرافات میکند این دولت جمهوری اسلامی است که ایران رو بخواهد به دیوان خانه تبدیل بکند، به معنی که یک زلزله چیزی طوفانی در آمریکا، خداوند تبارک و تعالی بود، الله مدینه بود، داشت اینها رو تنبیه میکرد. ولی به معنی زلزله میاد نمیدونم 70,000 نفر پاکستانی مسلمانی که روزی 5 بار میکشن هیچ خبری نیست. یکی نیز از اینها بپرسد آقا وقتی این مغول ها آمدن، کفار و مغول، به قول خود شما کفار و مغول که آمدن از اترار تا بغداد هر چه قرآن بود زیر پای اسبا انداختن، قاذورات اسبا آلوده کردن، تمام صلحا و بزرگان اسلام رو از دم شمشیر گرفتن. خدا کجا بود؟ پس این الله مدینه خوابش برده بود؟ چرا نفرستاد چندین فرشته جلوی کفار و مغول را بگیرد که این عرض میکنم که ائمه دین را نکشد؟ اینا دیگه چیزهایی است که دیگه تعارفات باشه دیگه، واقعا مسخره کردن ما رو، گیج کردن، به بیراهه انداختن. آقا چیکار داره خدا به کار چهار تا آدم روی زمین؟ نمیدونم عقوبت خداوند تبارک و تعالی که حسن نزول زیاد بگیره خداوند یقش را میگیره. این از نبود قانون بوده واقعا. حالا بماند، میگوید که خداوند هیچ دخالتی در امور بندگان ندارد و عرض کردم که مشایخ که یه خورده عاقل‌تر بودن مثل ابن سینا دخالت خالق رو در کلیات دیدن، در جزئیات میگن خالق هیچ گونه دخالتی ندارد و میگوید که این هم از اتم‌ها درست شده است اپیکور و کاملا این خدا خداوندی خونساست. بله. و اون چه از همه چیز مهمتر هست نظرات علمی این آقای اپیکور هست که از هیچ چیزی به وجود نمیاد و هیچ چیز رو ما نمیتوانیم از بین ببریم و این درخشان هست به جهت اینکه در روزگار او موضوع عرض میکنند که جاودانگی ماده که وجود نداشت، این اصل وجود نداشت، اصل اصالت ماده یا لغت فارسی شاید فراموش کردم میگن که law of conservation of mass، یعنی ماده هرگز از میان نمیره، از یک چیزی به چیز دیگری تبدیل میشه اما این از بین نمیره، به وجود هم نمیاد. میگوید از هیچ چیزی به وجود نمیاد، از خلق هیچی به وجود نمیاد. این که خداوند فرمود نور باشد نور بود، فرمود جهان باشد شد، اینها عرض کنم که برای عوام گفته شده، اینها چیز ممکن نیست چنین چیزی که از هیچ چیزی به وجود بیاد. و بعد مطالعات دقیقی میکند، مشاهدات دقیقی در باب نور که میگوید تعداد این عرض کنم که ذرات نور بایستی بی اندازه زیاد باشد که اینها بتوانند از یک نقطه به چشم ما برسند و ما بتوانیم اون جسم رو ببینیم. چون میگوید حقیقت در این جهان که یکی از مقاصد فیلسوفان همواره این بوده که حقیقت رو چگونه میشود به دست آورد، عرض شود که حقیقت یکیش از عرض شود که پری کانسپشن هست، میگوید که تصویر پیشینی که ما در ذهن داریم و از سنس پرسپشن یعنی که از لمس هست و احساس و میگویم چیزی که قابل حس نباشد قابل لمس نباشد حتما حقیقتی در اون نیست. حالا ممکن است شما موافق باشین با آقای پیکور یا با موافق نباشید، هر سبب که آدمی است به معنی اخص کلمه متریالیست. البته در اون روزگاران چون این ادیان
ببخشید
در اون روزگاران چون آخوند وجود نداشت و موضوع تکفیر هم وجود نداشت، کسی نبود که چماغش را بردارد بگوید این ملعون میگوید الله مدینه وجود ندارد، بگیرید ببندید بزنید، نبود. آزاد بودن این فیلسوفای یونان، آزاد بودن حرفشون رو بزنن. آقا مکتبش این بوده و بسیاری قضایی رو در باب جهان مادی گفته است، من جمله این که میگوید ما بی نهایت یک بی نهایتی داریم در فضای محدود، نه این که فضا رو نامتناهی نمیبیند. میگوید اگر چنین میبود میسر نمیبود، همواره اینها حرکت داشتن در فضا بدون این که سرانجامی باشد. میگوید که اینها محدود هست، یونیورس میگوید محدود هست اما تعداد اینها نامحدود هست، که البته خب اینم اگه بخوایم شماره کنیم نامحدود نیست. و تمثیلاتی از چنین مثلا میگوید انواع در روی زمین نامحدود هست در حالی که کره زمین محدود هست، سخنانی از این دست. و در باب نور اینها نظرات خیلی دقیقی داده است که میگوید که بایستی ذرات بسیار ریزی باشد که از جسمی که ما نگاه میکنیم میبینیم از اونجا به چشم ما برسد. اگر جسمی سر راه اینو قرار بگیرن این باعث برخورد اتم ها میشود و سبب میشه ما نور رو نبینیم، که البته حالا امروز میدانیم که عرض میکنم که نظر ذره‌ای بودن نور امروز به اثبات رسیده که نور هم به صورت موج است هم به صورت ذره. و همین آقای آلبرت آینشتاینی که نام بردن یکی از کسانی است که این قضیه رو به اثبات رساند. باری بعد از اپیکور عرشبت که وقتی که عرشبت که مسیحیت آمد و اینها آمدن این آقا رو تکفیرش کردن. اما در امپراتوری روم لوکریتوس یک شاعری بود که در طبیعت اشیا نام کتابش هست، اینها رو به شعر گفت و امپراتوری روم بسیار پیروی میکردن مردم از هر میشود که اندیشه های اپیکور. این موضوع کامجویی از زندگی، لذت بردن از زندگی به شرط به وضعی که اون گفته است آقای اپیکور، یعنی زندگی ساده پریزگارانه و بیشتر لذت لذتی است که عرض کنم از خرد میاد و به کیفیت امور جهان بیشتر توجه دارد. عرض کردم این یوتیلیتریان ها که بعد آمدن در قرن 18 مثل استوارت میل و غیره و اینها پیروان همین آقای اپیکور بودن، منتها فلسفه رو بیشتر گسترش دادن. در امپراتوری از می شود که یون روم قدیم به مدت چند قرن اندیشه های اپیکور بیشترین طرفداران رو داشت تا اینکه سر کله آخوندها پیدا شد. آخوندهای مسیحی اومده گفتن این ملعون اهل این دنیا بود است، اینها روحانیت رو بهشت و این حرفا رو اصلا قبول نداشته و اینها تکفیر کردن. و رند بزرگ مغرب زمین دانته با اون اثر جاویدان خود کمدی الهی میگوید در بخش ششم جهنم یک مقبره ایست که در آتش میسوزد به رنگ سیاه است. این مقبره اپیکور است که آخوندها رو انداختن به آتش و دائم دارد میسوزد. و اندیشه های اپیکور در دوران تسلط مسیحیت البته طرفداری پیدا نکرد، چون بنیاد کار مسیحیت در گوشه‌گیری است و رنج بردن. خوشا به حال بیچارگان، خوشا به حال بدبختان، خوشا به حال کسانی که رنج برن، خوشا به حال کسانی که کثیفن، اینا از اینجور داستان ها در آورده بودن. یعنی نفی جهان مادی و خراب کردن جهان مادی، حداقل آباد نکردن جهان مادی به جهتی که اینجا یک تبعیدگاهی است که خداوند تبارک و تعالی که لگد پرتاب کرده است و انسان رو بیرون کرده، اینجا اومده است اینجا انسان بماند در این تبعیدگاه تا اینکه دوباره جانش از سوراخ دماغش خارج بشود و بعد برگردد برود اونجا. خداوند اونجا تصمیم میگیرد در بهشت اینا چیکار بکند، بنابراین این جهان رو خراب بگذاریم ایبی ندارد. خدمت شما بارها عرض کردم که این کاتولیک ها که امروز بدبخت هستن، در واقع عقب افتاده هستن نسبت پروتستان ها، به جهت این است که همون طرز تلقی رو از جهان دارن که این جهان که جایی نیست که باشون صحبت میکنیم. میگه آقا وظیفه آدم چیست؟ میگن مثل شیر، شیر میخورد میخوابد تولید مثل میکند، ما هم آمدیم در این جهان بخوریم بخوابیم تولید مثل کنیم. من فکر کردم اولین باری که من شنیدم یک کارگری داشتیم اینا فردی، گفتیم فردی چند تا بچه داری؟ گفت اینساید و آوتساید، اسپانیش هم هست. گفتیم اینساید و آوتساید چیه؟ گفت که از زن خودم یا از دوستای دخترم. متعجب کردم آقا چه داستانش. گفتم منظور چیه؟ گفت اینساید 4 تا دارم، آوتساید 2 تا دارم. گفتن آخه این چه کاری شما میکنی؟ گفت انسان به این دنیا آمده است که بخورد و بخوابد تولید مثل بکن مثل شیر. این در ذهن ما مون تا سوار هواپیما بودیم، یه بانکدار بزرگی که عرض میکنم از همین تگزاس میومدن، گفت که من کمترین لونی که دادم 15 میلیون دلار بوده، از اون عرض بکنم که آدمای خیلی بزرگ بود از نظر کارش اینها. گفتم شما چند تا بچه دارین؟ گفت من 6 تا دارم. گفتم فکر نمیکنی شیر؟ گفت نه، ما به دنیا اومدیم که بخوریم بخوابیم تولید مثل کنیم. شیر همونجوری که در انجیل مقدس آمده است. بله، حالا این بابا آدمی بود که عرض کنم که تو این دنیای پروتستان ها و عرض کنم که داستانش که طولانی است چگونه خرافات رو به دور ریختن چسبیدن و آباد کردن گیتی، این آقا این میانه گیر افتاده بود در واقع. اما کلن این آمریکای جنوبی ها مثل مکزیکی ها و این کاتولیک ها و اینا که این شاهشون هست این آقای پوپو، اینها بر این هستن که این جنده جای خراب است، ما باید آباد خراب بلش کنیم و بریم و اینجا بخوریم بخوابیم تولید مثل کنیم. هنوز این آقا موافقت نکرده با عرض کنم که جلوگیری و اینجور چیزها و داستانهای مربوط به بچه و فلان حرفا، و اینها هم بر این هستن. و این آمریکا و بقیه قدرت هم همواره اینها رو خوردند و بردند و اینها، اینا نشستن که هر شبت که مسیح برگردد یا اینها جانشون از سراغ بینشون بره بیرون و برن در اون دنیا به خوشی خرمی در اون دنیا کارها بکنن. باری وقت ما در اینجا به پایان رسید. اپیکور اینها رو قبول نداشت، همچنان که زکریا رازی و حکیم عمر خیامی که از پیروان همین آقای اپیکور بوده. بقیه داستان اپیکور هفته آینده خدمتتون خواهم گفت. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.